رژیم صهیونیستی همواره یک بازیگر حافظ وضع موجود بوده
بله
و لذا میخواسته چهره خودش رو و اون جایگاه خودش رو حفظ بکنه. قبلا هم همیشه گفتم که این حس تهدید دائمی که رژیم که صهیونیست ها در منطقه دچار اون هستند باعث شده که اونها پیرامون مباحث رسانه‌ای و اقتصادی کنش های خیلی خاص و ویژه داشته باشن و رسانه رو در اختیار بگیرن،
بله.
اقتصادشون رو به گونه ای رقم بزنن که در عرصه جهانی در جایگاه های بالا در سطح بین الملل بایستن. اما با تحولات اخیر رژیم صهیونیستی از یک چهره مقتدر در واقع کنشگری با ظرفیت بالای نظامی و اطلاعاتی به یک کنشگر منفعل تبدیل شد ظاهر و چهرش. فلذا شما قبل از طوفان الاقصا هر جا از اسرائیل در برابر فلسطینی ها یاد می شد صحبت از مشت آهنین، برخورده سخت و نظایر این هاست و همینواره پیش روی رو داشتید، همواره اون حمله اول ضربه نخست رو شاهدش بودید، صحبت از ستونهای بلند دیوار محافظ در آسمانهای اسرائیل می شد، یعنی اون در واقع اون دیوار آهنین یا پرده آهنینی که اونها صحبت می کردن و نظر اینا. اما بعد از این اتفاقات ورق برگشت، صهیونیست‌ها اومدن و یک چهره مظلوم که مورد هجیمه قرار گرفته و
بله.
مورد ظلم قرار گرفته را از خودشون سعی کردن به نمایش بذارند. خب در روزهای اول نشان دادن تصاویری که تا قبل اصلا این چنین تصاویری رو در رسانه های بین المللی نمی دیدیم. اسرائیل یک چهره ضعف و ضعیف از خودش به نمایش بذاره، اما این رو شاهدش بودیم. برای اینکه اونها میخواستن ترغیب کنن جامعه جهانی رو به اینکه حقوق اسرائیلی ها ضایع شده است و کشتاری توسط شبه نظامیان در غزه اتفاق افتاده است، اون ادبیاتی که اونها به کار میبردند و تا بتونن یک اجماعی رو درست بکنن برای برخورد سخت و بتونن از تحولات به نفع خودشون استفاده
بله
کنن، وارد غزه بشن، برخورد نظامی بکنن و بساط در واقع حماس رو و تحولات رو به نوعی چرخش رو باز به نفع خودشون بچرخونن و تحولات رو به نفع خودشون به پایان برسونن. اما اتفاقی که اینجا افتاد این بود که عملا جامعه جهانی با اون همافزایی بین جامعه بین المللی مسلمانان و بعد هم مردم خود اسرائیل که همراهی نکردن با این فضا و خارج شدند از رژیم صهیونیستی و تصویر به گونه ای اتفاق پیش رفت که اسرائیلی ها با اشتباهات استراتژیکی مثل حمله به بیمارستان و نظایر اینها در جامعه جهانی یک حس در واقع نگرانی رو برانگیختن و عملا جامعه جهانی متحد شد پیرامون این موضوع که اسرائیل دارد نامتناسب عمل میکند در ارتباط با تحولات غزه. منظور از نامتناسب عمل کردن چیه؟ در حقوق بین الملل تعریف داره وقتی شما با یک عمل یا دفاع مشروع، یعنی چه این دفاع مشروع اساسا تعریف شده است. رژیم صهیونیستی از سلاح‌های نامتعارف علیه غیر نظامیان در باریکه غزه که یکی از متراکم‌ترین مناطق جغرافیایی است از حیث جمعیتی و تشکیلات انسانی استفاده کرد، سلاح‌های نامتعارف، و این مسئله از حیث حقوق بشر، حقوق بین الملل در اذهان عمومی شکل گرفت که هیچ تناسبی بین کنشگری اسرائیلی ها با اتفاقات و تحولات رخ داده و اقدامات حتی حماس وجود ندارد و اساسا واکنشی که حماس در برابر سالیان سال کنشگری غاصبانه، کنشگری تهدید کننده حق حیات، تهدید کننده حق تعیین سرنوشت که حقوق اساسی
بله
انسان ها هستش در حقوق بین الملل. این یه واکنش بود از مردم غزه و اسرائیلی ها در برابر این واکنش حماس و جبهه مقاومت، کنشی رو انجام داد که هیچ تناسبی حتی نداشت و عملا از حیث حقوق بشر، حقوق انسانی بسیار بسیار نپذیرفته و در واقع بسیار بسیار طرد هست، طرد میشه و مورد پذیرش واقع نمیشه. نکته که الان اینجا هست اینه که از اینجا به بعد ماجرا شما نه تنها در از آن عمومی، از خان عمومی و جامعه جهانی در بین برداشت های مردمان از رژیم صهیونیستی تصویر بسیار نامناسبی رو میبینید و اساسا دیگه ما قدرت نرمی برای اسرائیلی ها نمیتونیم قائل بشیم و نمیتونیم بگیم اسرائیلی ها زین پس تصویر جذاب و نرمی میتونن از خودشون به جهانیان مخابره کنن. غیر از این ما از اینجا به بعد پرونده های متعدد و متنوع حقوقی میتونیم بار بشود علیه این کنشگری رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و تیمش و اساسا سردمداران رژیم جعلی اسرائیل که از جواب بعد مقابل پیگیری هست توسط دیوان بین المللی کیفری.
بله.
چون اساسا شاهد نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و جرایمی هستیم که در حقوق بین المللی کیفری میتواند پیرامون مسئولین حاکم در یک کشور پرونده های رو بار بکنه. در گذشته پرونده ها بوده و میتونه اسرائیلی ها رو و نتانیاهو و تیمش رو درگیر بکنه، نظایر پرونده هایی که برای میلوسویچ باز شد، نظیر پرونده هایی که برای عمر البشیر باز شد.
بله.
و خصوص قذافی. و از اینجا به بعد حتی جامعه جهانی میتواند شاهد آراء خاص و ویژه علیه این در واقع رفتارها و کنش‌های نامتناسب صهیونیست‌ها باشد.
ولی تو به عنوان سوال پایانی، خب ما خیلی می‌بینیم یک شبهه داره مطرح میشه، یه سوالی که حالا نسل جوان می‌پرسه، من تو صفحه خودم کامنت‌ها بزنم اینا، میگن شما بر چه استدلال میگید که غزه پیروز نهایی این جنگه؟ ما چه جوابی باید بدیم؟ به خصوص اینکه میگن آقا این همه کشته داده، اسرائیل نفوذ کرده، فلان، این حرفا رو میزنن. ما چه جوابی بدیم که قانع کنه در راستای اون جهاد تبیینی که رهبری میفرمه؟ بفرمایید.
بله، ببینید، بهترین پاسخ به این که ما بتونیم بگیم
بله
پیروزی به دست آوردن، این پاسخ است. ببینید، یه موقع شما در تمام رسانه‌های جهانی صحبت از یک دست برتر دارید، تصویری از خودتون نشون میدید. این تصویر یک شیر رو در بیشه این سرزمین به گونه‌ای به تصویر میکشه که هر آنچه میخواهد میکند، دائم در حال پیشروی هستش، سرزمین‌ها رو گسترش میدهد و اساساً غالب است و سرویس اطلاعاتی بسیار بسیار جامع و کاملی دارد. این سرویس اطلاعاتی در اکثر نقاط جهان عملیاتی را علیه دیگر دشمنانش انجام می‌دهد. تصویری که سرویس اطلاعاتی از خودش می‌خواد بروز بدهد یه تصویر سرویس مقتدر است که نیروی نظامی بسیار توانمندی را پشتوانه خودش دارد، یک دیوار و یک پرده آهنین رو بالای سر خودش دارد و و و و یعنی اینها همه تصویری است که اونها ارائه میدن. ببین، میگن اصل تصویر، مبتنی بر این اصل تصویر سایرین با شما وارد ارتباط میشن، سایرین شما رو میشناسن. مثل تصویری است که من از خودم بروز میدم و دیگران با این تصویر خودش رو با من مچ میکنن. اما طوفان الاقصا این تصویر رو، این آینه رو به گونه ای در واقع دچار تغییر میکنن. در مقابل یک آینه شکسته، اگه تصویر یا از خودتون ببینید، یک تصویر شکسته، بریده بریده شده و یک تصویر میتونیم بگیم ناکامل، تصویر ناقصی از خودتون رو ملاحظه میکنید. طوفان الاقصا از حیث اطلاعاتی و نظامی دست کم شکست بزرگی برای رژیم صهیونیستی که این دایه ها و این ادعاها رو داشت محسوب می شود. فلذا از یک بعد جواب این دوستانی که میگن برنده بودنی در کار نیست و پیروزی در کار نیست، من مطرح میکنم که چرا طوفان الاقصا طوفان و لرزه‌ای بود بر پیکره رژیم صهیونیستی در حوزه اطلاعاتی و نظامی و عملیاتی. این یه بعد ماجرا. بعد دیگر ماجرا، شما اگر نگاه بکنید روابط خاصی بین ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد. در دولت‌های جمهوری خواه همواره نئوکان‌ها بسیار نزدیک هستند به رژیم صهیونیستی. در ارتباط با دموکرات‌ها اگرچه کمی این ضعف ارتباطی ممکنه مشاهده بشه، ولی باز هم این روابط خاص قابل تبیین است. اساساً ایپک لابی صهیونیستی نفوذ بسیاری در ساختارهای قدرت ایالات متحده آمریکا دارد. این اتفاق یک نوع شکست برای ایالات متحده آمریکا هم هست. چرا؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا تصویری از خودش تلاش داره به عنوان یک هژمون در عرصه بین‌الملل نشون بدهد که فری ریدر یا سواری مجانی او به سایرین باعث می شود که این حمایت به اونها قدرت بدهد. هم امریکا به عنوان یک دست برتر مطرح بشود و هم دیگران رو مورد حمایت قرار بدهد. خب امروز می بینیم با وجود ورود تمام عیار ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی، باز هم تحولات به گونه پیش نمی رود که ما بتونیم بگیم منافع اونها تامین میشه. از این رو اساسا این هم عامل دومی است که ما میتونیم بگیم پیروزی به دست آمده است و این برای جبهه مقاومت یک برد و یک پیروزی استراتژیک و راهبردی محسوب میشه.